1.5 شده یا بسیار بالا رفته یا کم از طبیعی نرمال است. اهمیت اینمی مسئله چقدر است برای بررسی عملکرد کلیه ها؟ آیا کراتینین کنترلش برای کنترل و حفاظت عملکرد کلیه کفایت میکنه؟
بله، کراتین یک ماده است که در بدن ما تولید میشه و از کلیه ها دفع میشه. روزانه به طور مداوم ما اینو داریم تولید میکنیم و دفع میکنیم از کلیه. خب اگر کسی دچار نارسایی کلیه شه، یعنی اون میزانی که عرض کردیم 120 سی سی در دقیقه که باید این ماده در واقع خون ما، آب خون ما پاک شه از یه سری مواد، خب این اگر کاهش پیدا بکنه، در نتیجه این کارکرد کلیه کاهش پیدا کنه، بعضی از مواد هم خوب دفع نمیشن، مثل کراتینین سطح اون در خون بالا میره. ما اونو به عنوان یه شاخص در نظر میگیریم که آیا مریض کمکاری کلیه داره.
بله،
یه شاخص دیگه اوره است. پس اوره و کراتین معمولا با هم آزمایش میشن و متوجه میشیم آیا کلیه نمیتونه اینا رو خوب دفع بکنه. این میشه یه شاخص برای بررسی کار کلیه.
بله، بسیار تشکر. این عددی که دکتر صاحب برای کراتینین ذکر میشه چقدر مهم است؟ چگونه است؟ ایره میشه مطلق شما در نظر بگیرین؟ مثلا اگر از فلان عدد بالا باشه بگیم بد است، اگر پایین باشه بگیم خوب است، یعنی عوامل و فاکتورهای دیگی هم هستن که روی بالا و پایین بودن کراتینین نقش دارن؟
چون عامل دوم برای تعیین سطح کراتینین خون حجم عضله است. به عنوان مثال یک کسی که داره بدن سازی میکنه، حجم عضله زیاده، ممکنه کلیه های طبیعی با کراتینین 1.5 داشته باشه، چون تولید کرات. برعکس یه خانومی که فعالیت نداره، مشکلات زانو کمر داره، عمدتا یا نشستی یا خوابیده، عضلات تحلیل رفته و در نتیجه تولید کراتین خیلی کم شده. با اینکه این فرد ممکنه نارسایی کلیه داشته باشه، سطح کراتین ممکنه خیلی بالا نره و این گاهی وقتا گول زننده است.
بله،
و مشکلات ایجاد میکنه. لذا این به طور مطلق قابل بیان نیست. یک عامل که حتما باید به اون توجه کرد حجم عضله هست. اما در مورد اینکه حالا به طور کلی در افراد عددی رو بخوام عرض کنیم، معمولا کراتین زیر 1 طبیعی تلقی میشه و کراتین وقتی که بالاتر بره احتمال نارسایی کلیه بیشتر مطرح میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. برای جلسه بعد انشالله از شما و شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همراهان نهایت گرامی، برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود را شنیدین. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما خوبان را دارم در بخش نشرات نیمروزی. هم با بخش صدا بردار بسیار محترم برنامه خانم میرتقی هم در خدمت شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان می باشین. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به همراه گزارش خبری من خواهید بود. در ساعت 1:40 گلچین موسیقی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 2:10 شننده برنامه زربان خواهید بود. آینده روشن عنوان برنامه است که در ساعت 2:35 تقدیم شما شنندای عزیز می گردد. بعد از پخش برنامه آینده روشن گلبانگ غزل پخش می شود و مدت 10 دقیقه. در ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان شننده دومین بخش خبری خواهید بود. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 داستان‌های تمثیلی را تقدیم حضورتان می‌کنیم با مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 شننده خواهید بود با مدت 30 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش برنامه در وادی نور طبق روال هر روز روی موج جوانی را خواهیم داشت که پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 6 مشروع اخبار و امرای گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 برنامه پند پیران را خواهید شنید. در ساعت 7 سیاست روز تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. بعد از پخش برنامه سیاست روز مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید که این برنامه را می توانید در ساعت 7:15 شننده باشید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:16:38 می باشد. شما همراهان گرامی می توانید نشرات نیمروزی را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز شننده باشین. نشرات نیمروزی و صبحگاهی رادیو در این نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بیانیه اجلاس وزیران خارجه و دفاع پیمان امنیت جمعی در خصوص افغانستان. سازمان ملل، جامعه بین الملل راهی برای ثبات افغانستان پیدا کند. و رئیسی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های منطقه‌ای اهمیت زیاد قائل است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیران امور خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیانیه مشترکی را در مورد وضعیت افغانستان تصویب کردند. با گزارش ایرنا بنخل از پایگاه خبری بلتا بلاروس، ولادیمیر زاینتیوف، سخنگوی سستو گفت در این سند از همه گروه های قومی در افغانستان درخواست شده از درگیری های مسلحانه و آدینگاری اوضاع فعلی خودداری کرده و اقداماتی را با هدف حفاظت از جان غیر نظامیان و برقراری صلح، رونق اقتصادی، برچیدن تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر انجام دهند. همچنین در این بیانیه از جامعه بین الملل درخواست شده تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. وزیران امور خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در این نشست در خصوص موضوعات مختلف از جمله امنیت کشورهای عضو این پیمان بعد از تحولات داخلی در افغانستان نیز گفتگو کردند. در این نشست که یک روز قبل از برگزاری اجلاس سران این پیمان و سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در دوشنبه برگزار شد و همچنان ادامه دارد، سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان وضعیت نظامی و سیاسی منطقه بعد از تحولات داخلی افغانستان را حساس عنوان کرد. رئیس کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل گفت جامعه بین المللی و طالبان با توافق یکدیگر راهی برای ثبات افغانستان بیابند. با گزارش ایرنا فلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل دیروز اعلام کرد که جهان با انتخاب سختی روبروست و نیاز است توازن میان خطر ایجاد یک افغانستان منزوی و غوطه‌ور در خشونت و هرج و مرج در مقابل میدان مین سیاسی حامی دولت تحت رهبری طالبان ایجاد شود. گراندی در ادامه اصراتش افزود جامعه بین الملل باید با عملگرایی نیاز به ثبات افغانستان و ملاحظات سیاسی که به معنای حمایت از دولت با رهبری طالبان است را متعادل کند. رئیس کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد تصریح کرد برای جلوگیری از بحران اقتصادی که میتواند منجر به خشونت و هرج و مرج شود نیاز به مصالحه فوری است. گفته شده است که آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان تقریبا 9 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی دولت افغانستان را مسدود کرد. واشنگتن و متحدانش در حالی که دولت طالبان را به رسمیت نشناختند از آزاد کردن این دارایی خودداری کردند. وزیر داخلی طالبان و نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان درباره کمک‌های بشردوستانه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سهیل شاهین سخنگوی طالبان در پیام توییتری نوشت: سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان با دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار کرد. دو طرف درباره وضعیت افغانستان و کمک‌های بشردوستانه رایزنی کردند. وزیر داخلی افغانستان در این دیدار ادامه کار کارکنان سازمان ملل و ارسال کمک‌های حیاتی را به مردم افغانستان تضمین کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم گفت آنچه اخیراً از طالبان شنیدیم تبلیغات 20 سال گذشته درباره این گروه را نفی نکرده و پیام مثبتی را ارسال می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد هر گونه پیشنهاد مبنی بر این که این نهاد جهانی می تواند مشکلات افغانستان را حل کند خیال و توهم خواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز با اشاره به نیروی انسانی و هزینه هایی که آمریکا و متحدانش در 20 سال گذشته در افغانستان صرف کردند گفت: با توجه به اینکه آنها با این همه منابع در رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی افغانستان شکست خوردند، اینکه فکر کنیم ما اکنون می توانیم بدون آن نیروها و پول مشکلاتی را حل کنیم که آنها نتوانستند برای چندین دهه حل کنند یک خیال است. دبیر کل سازمان ملل متحد پیش از گرد همایی سالانه نهاد که قرار است هفته آینده در نیویورک برگزار شود تاکید کرد از تلاش ها برای متقاعد کردن طالبان به منظور تشکیل دولت فراگیرتر از حکومت 20 سال قبل آنها حمایت می کند. و اگر ادامه اظهاراتش افزود سازمان ملل ظرفیت کمی برای میانجیگری دارد و باید بر موقعیت خود به عنوان یک سازمان بین المللی که برای حمایت از مردم افغانستان حضور دارد تمرکز کند. آنتونیو گوترش که دومین دوره 5 ساله خود را به عنوان رئیس سازمان ملل در اول جنوری 2022 آغاز می کند، در خصوص اقتصاد افغانستان هم از کشورها خواست اطمینان حاصل کنند که اقتصاد این کشور با طور کامل خفن نشده است. گوترش گفت: من از طالبان و همه طرف ها در افغانستان می خواهم به قوانین بین المللی احترام بگذارند و جامعه بین الملل نیز باید متحد شود و از طالبان بخواهد که افغانستان دیگر مأمن تروریست ها نشود. زندان پلچرخی کابل معروفترین و ترسناکترین زندان این کشور بود که هم اکنون خالی از زندان است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تدابیر امنیتی زندان پلچرخی کابل توسط نظامیان آمریکایی و سازمان ناتو چنان سفت و سخت طراحی و اجرا شده بود که زندانیان حتی لحظه فکر فرار به ذهنش خطور نمی کرد. حدود یک ماه قبل با رسیدن اعضای گروه طالبان به دروازه‌های شهر کابل، زندانبانان فرار و زندانیان از این زندان خارج شدند. دست کم حدود 12,000 نفر در زندان پلچرخی زندانی بودند که 7,000 نفر از آنها را گروه طالبان تشکیل می‌دادند. مولوی نیاز محمد یکی از سران طالبان که در این زندان زندانی بود، از محل زندانی خود در پلچرخی و اتاقی که در آن زندانی بود بازدید کرد و گفت: این زندان حتی زندانیانی بود که مشخص نبود چه کسی آنها را زندانی کرده است. مولوی نیاز محمد افسود: حتی کسانی بودند که 15 سال در زندان بودند اما هنوز دوسیه نداشتند و در برخی موارد خانواده مقتول به جای قاتل زندانی شده بود. بر اساس این گزارش، این زندان هم‌اکنون در کنترل طالبان است و امروز نخستین روزی است که کارمندان سابق این زندان به محل کار خود بازگشتند. فعلا این زندان خالی از زندانی و مکانی برای حشرات موذی تبدیل شده است. مشاور امنیت ملی پاکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان، فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را بخشی از نگرانی‌های مهم اسلام آباد دانست. مؤید یوسف افزود کنترل مرز بین دو کشور، حصول اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و همچنین احتمال موج جدید مهاجرت‌ها را از چالش‌های اسلام آباد پس از تحولات اخیر کابل توصیف کرد. مشاور امنیت ملی پاکستان در ادامه اتهام مطرح شده علیه پاکستان مبنی بر حمایت اسلام آباد از طالبان را رد کرد. یوسف با اشاره به شکست آمریکا در نابود کردن طالبان گفت اقتصاد پاکستان از ملحق شدن به ائتلاف آمریکا در جنگ با تروریسم متحمل میلیاردها دلار خسارت شده و 80 هزار پاکستانی قربانی تروریسم شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ایران برای همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت زیادی قائل است. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز قبل از ترک تهران و مقصد تاجیکستان و منظور شرکت در 21مین اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای افزود این سفر بنا به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان انجام می‌شود. رئیسی افزود علاوه بر حضور در اجلاس شانگهای و بیان دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای همبستران و مسئولان عالی کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواهیم داشت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دیدار و مذاکرات دو جانبه با همتای تاجیک خود در این سفر گفت مناسبات خوب دو کشور ایران و تاجیکستان با وقفه مواجه شده است که با این سفر یک فصل جدیدی را برای روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با این کشور رقم خواهیم زد. رئیسی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، دینی و زبانی مردم ایران و تاجیکستان تاکید کرد ارتباط با کشورهای منطقه جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم در مجمع مذاکراتی که با مسئولین عالی کشورها در این سفر انجام می‌شود، تعامل بین کشورهای آسیایی بیش از قبل باشد و گام‌های جدیدی در این ارتباط برداشته شود. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد برای گام عملی در ارتباط با ارتباطات بین ایران و تاجیکستان قراردادهایی برای همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زراعی و حقوقی در این سفر امضا خواهد شد که با اجرایی و عملیاتی شدن این قراردادها شاهد توسعه روابط دو کشور خواهیم بود. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. بیانیه اجلاس وزیران خارجه دفاع پیمان امنیت جمعی در خصوص موضوع افغانستان. سازمان ملل، جامعه بین الملل راهی برای ثبات افغانستان پیدا کند. و رئیسی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های منطقه‌ای اهمیت زیادی قائل است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، ساعت پیش گفتگویی داشتیم با همکارم سید محمد امین عالمی خبرنگار ما در شهر کابل و در ارتباط با آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی شهر کابل نظرات و گزارش وی را جویا شدیم. دعوت میکنم شنونده باشید.
با وجود این که دقیقا یک ماه و یک روز از تسلط طالبان بر کابل پایتخت و در کل بر افغانستان میگذرد، نخستین مشکلی که دیده می شود در مسیر حاکمیت طالبان بر رسمیت شناخته نشدن این گروه توسط هیچ کشوری هست. به همین لحاظ به نظر می رسد که مسائل سیاسی و اقتصادی مهمترین مسائلی باشد که این روزها در دایره دغدغه های اصلی طالبان محسوب شود.
بله.
در کنار این که تلاش برای برسمی شناخته شدن توسط کشورهای منطقه یکی از اولویت های طالبان هست، زدودن مشکلات اقتصادی و نجات افغانستان از بحران اقتصادی و مالی که اکنون درگیر او هست یکی از دیگر تلاش‌های طالبان به شمار می رود. روز گذشته من سری زدم به میدان هوایی بین‌المللی کابل، جایی که یک طیاره قطری هم نشست کرده بود و پیشتر از او هم یک طیاره مربوط به شرکت ماهان ایرلاین ایران هم در این میدان هوایی نشست کرده بودند. شرکتی که از شرکت هواپیمایی ایران بود یعنی ماهان 14 سرنشین داشت و از این طرف هم 53 سرنشین داشت که همه را به تهران منتقل کرد. سفارت ایران اینجا در کابل جزئیات بیشتری را در خصوص این پرواز ارائه نکرد، اما مسئولان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل میگویند که تهران مجدانه به دنبال فرستادن کمک ها از طریق زمین و هوا به افغانستان هست و به دنبال این است تا در نتیجه رایزنی ها با مسئولان طالبان و نهادهای بین المللی هر چه سریعتر کمک های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کند. در عین زمان کاروانی طولانی از موترهای حامل کارمندان سازمان ملل متحد و برخی از مقام های ارشد این نهاد هم دیروز در میدان هوایی کابل بود و بعدا ما اطلاع یافتیم که بگرالاینز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم نظرت میخوایم بگرالاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هم در این کاروان بوده و دیداری داشته با برخی از مقام ها و مسئولان طالبان، از جمله ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان. این مقام سازمان ملل تأکید کرده که طالبان نیاز دارند که اجازه بدن نهادهای بین المللی و تمامی نهادهای بشردوستانه را که به فعالیتشان در افغانستان ادامه بدهند تا این کشور از افتادن در بحرانی خطرناک اقتصادی نجات پیدا کند. در عین زمان سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان هم میگوید که رهبری طالبان با دنبال آن است تا با روی دست گرفتن سازوکارهای مشخص و تخصصی و استفاده از چهره‌های مسلکی و کادرهای افغانستان سیستم اداری مالی بهتری را در افغانستان راه اندازی و فعال بکند تا در سایه آن دست کم از گرفتار شدن جدی افغانستان با بحران اقتصادی جلوگیری شود.
بله. آیه عالمی بفرمایید با توجه به وعده هایی که داده شده از سوی جامعه جهانی و نشستی که اخیراً برگزار شد، آیا کمک های دیگری هم گسیل شده به کشور افغانستان و یا قرار هست واقعا ارسال شود در شرایط فعلی و با توجه به اینکه بسیاری از کشورها یعنی هیچ کشوری تاکنون امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته؟
دست کم ما تاکنون شاهد نشست طیاره های حامل کمک های بشردوستانه از سوی دولت های قطر، پاکستان و همچنین نهادهای سازمان‌های بین‌المللی در میدان هوایی کابل و همچنین میدان هوایی مزار شریف در شمال افغانستان و میدان هوایی خوست در جنوب شرق افغانستان بودیم. پاکستان میگوید که ما مصرانه به دنبال افزایش کمک‌هایمان به افغانستان هستیم، آنگونه که به عرض رساندم سازمان ملل هم موضع مشابهی را دارد و در مقابل طالبان هم خواهان این هستند که مجوز پرواز بگیرند برای یگانه شرکت هواپیمایی دولتی آریانا افغان ایرلاینز که پروازهایش را دوباره از کابل به اسلام آباد شروع کند. برنامه دیگری را که به گفته طالبان روی دست هست همانا تلاش برای آزادسازی پولهای بلوکه شده دولت افغانستان توسط امریکا هست. در این زمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا هم اخیراً گفت که ما به هیچ عنوان تحریم های وضع شده روی طالبان را بر نخواهیم داشت. در کنار این که امریکا چنین موضعی را دارد، وزیر خارجه امریکا چنین موضعی را دارد، انتقادها در داخل افغانستان به گونه جدی گسترده و شدید بر نسبت به عملکرد 20 سال گذشته امریکا در این کشور وجود دارد و روز به روز در حال افزایش است. در واکنش به حرف‌های اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان که گفته بود فرار اشرف غنی باعث خراب شدن روند توافق صلح با طالبان و جلوگیری از ورود و قدرت گرفتن ساندارها به کابل هست. مردم افغانستان به این باور هستند که زلمه خلیلزاد با متوسل شدن به نیره تریب هیله و نیرنگ مردم افغانستان را به تمسخر گرفت و خونهای پاکی را که از جوانان این سرزمین به زمین ریخت در طی 20 سال گذشته، چه در جنگ با تروریسم، چه در نتیجه قربانی شدن حملات هوایی و زمینی نیروهای خارجی، به باور مردم افغانستان این حرکت زلمه خلیلزاد دهنکجی و تمسخر به فداکاری ها و رشادت های جوانان افغانستان هست، در کنار این که نشان دهنده نوعی سبعیت و آشکار شدن مجدد چهره اصلی امریکا برای مردم افغانستان است که به هیچ گونه تعهدی و پایبندی نسبت به تعهداتش نداشته، حتی در برابر آنانی که ادعا کرده ما دوستان اینها دوستان امریکا هستند.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی، همچنین شما عزیزان شنوندهی که همراه ما هستید. در ارتباط با نشست شانگهای و عدم برسمی شناختن حکومت طالبان، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان که به اتفاق میشنویم.
شما میدونین که یک طرحی که در قطر با امریکایی ها به امضا رسید، بعضی چیزهایی در درون این طرح نهفته بودن که دولت همشمول یکی از بحثهای طرح بود و سرانجام هم یک چیزهای دیگری هم در این بحث نهفته بودن که وقتی که طالب ها داخل منطقه میشن و سرانجام چون امریکایی ها در این موضوع بازی کردن با طالب ها و سرانجام همونطور هم طالب ها تحریک طالبان هم میخوان یک سلسله بازی ها را روی دست بگیره. شما دیدین که دولت سرپرستی در افغانستان اعلان شد.
خب وزیر خارجه قطر هم اولین شخصیت سیاسی است که به افغانستان سفر کرد و با مقامات تحریک اسلامی طالبان دیدار داشت و رابطه خوبی هم با طالبان داره. به خاطر چی این کشور به رسمیت شناختن طالبان را به تعویق انداخته و انتظار چیست؟
چون شما میدونید که قطر یکی از همکاران نزدیک آمریکایی هاست و سرانجام هر آن چیزی که از طرف آمریکایی ها بر اینا دستور داده میشه و شما دیدین که در گام نخست که تحریک طالبان افغانستان وارد کشور شدن، اولین کشورهایی که به طالبان را به رسمیت شناختن پاکستانی ها و امارات متحده عرب بود. ولی حالا یک بحثی که در اینجا بین چیزهایی که اینا در میان گذاشتن، هنوز طالب ها به او عمل نکردن. روی از این ملحوظات است که آنها این موضوع را بدیده که یک مقدار شک بری باره منگرن که آیا طالب ها به او عمل دستوراتی که توافقاتی که صورت گرفته آیا عمل میکنن یا خیر میخواین عمل کرده. شما میدن که عمل کرده طالب ها را اینا زیر نظارت دارن و شاید این بعضی دستور ها هم از امریکایی ها بالای قطری ها همی باشن که یک حرم فشار را بالای طالب ها ایجاد بکنن تا طالب ها با مو امر تمکین کنن.
شما هم گفتین که امریکایی ها تحریک اسلامی طالبان را به بازی گرفته و همچنان مردم افغانستان را به بازی گرفت. چه هدف را امریکایی ها در این بازی ها پنهان نگه داشتند، در حالی که اعتراف میکنند که از افغانستان بیرون شدند و بسیاری به این باور است که امریکایی ها شکست خوردند؟
شکستی که بدون شک امریکایی ها از لحاظ نظامی در افغانستان شکست خوردند، اما یک سناریوی دیگری در حال اجرا و شکلگیری به نظر میرسه که این بار بازی های آمریکا در کشورهایی که تحت نظارتش هست تغییر کرده و این بار خود را مستقیما با قضایای کشورها اصلا خود را روبرو نمی سازه و می خواهند که از طریق های حرم های فشار دیگر جا و غیر مستقیم بتانند که آنچه که اهداف دارن او را به دست بیارن که یکی از اهداف امریکایی است که باید کشورهای همسایه افغانستان مثل روسیه، چین و آسیای میانه و اینا را تحت یک نوع فشار قرار بدن و اصل اهدافشان چی در این دولت چی در دولت‌های دیگر همی بوده، ولی تا هنوز به مو اهدافش نرسیده و سرانجام میخواه کنم اهداف خود دنبال بکنه به شکل غیر مستقیم.
خب امروز نشست شانگهای قرار است که در دوشنبه برگزار شود و تحریک اسلامی طالب ها هم در این نشست دعوت نشده. چه فکر میکنین که این تقابل بین آمریکا و به تعبیری که کشورهای مهم منطقه در سازمان شانگهای عضویت داره به کجا کشانیده خواهد شد؟ فکر نمیکنین در این تقابل آمریکایی ها شکست خوردن؟
آمریکایی ها چون میدونن که افغانستان مثل یک میدان بازی میمانه که در اون جهت همه میخوان که خود را برنده میدان اعلان بکنن و سرانجام توپ در دست هر کسی افتاد همون را با بال بسازه و در یک بازی عجیبی که گاهی پلی بازی در افغانستان به نفع آمریکایی ها سوقه را بذاره میشه و گاهی بازی به دست روس ها و کشورهای منطقه و هر کسی میخواد در این منافع خاص خود را داشته باشه و بتاند از این میدان هر کس منفعت خود را به دست بیاره. که شما میفهمین که شانگهای و کشورهای دیگه هم بعضی اوقات در این بازی هایی که آمریکا بسیار بازی های پرپیش را در افغانستان را اندازی کردن در سطح منطقه را اندازی کردن هنوز برای اینا معلوم نیست که طالب ها در افغانستان چی میکنن و سرانجام آیا آنچه که غربی ها میگن عمل میکنن یا آنچه که به شکل مستقل خود طالب ها منعی که کشور مستقل عمل میکنند اینا هنوز برای از اونا هم ثابت نشده و اینجا شما میفهمین که بازی های چندگانه در درون چی هم وجود دارد. یک تعداد تبل موافقت بود بعضی حرفا میدونه و یک تعداد تبل مخالفت.
شما هم اشاره کردین آمریکایی ها در افغانستان شکست خوردن، برای شکست بازی های سیاسی آمریکایی ها به باور شما تحریک اسلامی طالبان و افغان ها چه باید بکنن؟
در این وقت زمانی طالب ها باید مصمم بر این باشن که بتانن هم در استقلالیت خود را حفظ بکنن و هم در کنارش بتانن چه با کشورهای همسایه و منطقه یک تعامل مثبت را ایجاد بکنن و نگرانی های جامعه جهانی را برطرف بسازن به خصوص سازمان ملل. و اینا همین طوری که فعلا اینا بازی خود را شروع کردن در این سیستم اگر پیش برن بدون شک طالبات موفق خواهد شد، چون خواست امریکایی ها در گام نخست دولت همشمول بودن که تحریک طالبات تانستی موضوع را بیارن به دولت سرپرستی و اگر همین طور سیستم به شکل نرمالش ادامه پیدا بکنه بدون شک کشورهای منطقه اعتماد میکنه و یک سلسله با بعضی حرفایی که گنگ است و در ازهان کشورهای منطقه اینا را باید با اونا تفهیم بکنن که از خود افغانستان علیه هیچ کشور سرانجام حمله صورت نمیگیره، منافع هیچ کشور به خطر مواجه نمیشه و اینا را یک تعبد بسپارن و میتونن که در او قسمت هم از شر امریکایی ها نجات پیدا بکنن و همچون میدونم که امریکایی ها از منطقه شکست خورده و دسترسی تام به افغانستان نداره و یکی از طریق نماینده های خود بعض اوقات فشار وارد میکنن، یعنی می فشارهایشان بر اثر از این که در منطقه اینا تعامل منطقه ای را ایجاد بکنه اینا از بین خواهد رفت و افغانستان افغانستان میره به طرف یک دولت مستقل و از طرف دیگه هم میتونه که از طریق مجموعه سازمان ملل که ما هم چندین بار پیشنهاد کردیم که باید از دخالت آمریکایی‌ها نجات پیدا بکنه و سرانجام بعضی از شکوه و اینا را در از طریق عرف دیپلماسی اینا به سازمان ملل پیشنهاد بکنن که هنوز هم آمریکایی‌ها در سرنوشت افغانستان دخالت دارن و سرانجام آمریکا را از این ناحیه تحت فشار قرار بدن.
سپاس جناب آقای نهضت‌یار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما.
نگرانی تاجران در ولایت ننگرهار از عدم آغاز به کار بانک‌های خصوصی و تصمیم آمریکا در خصوص تحریم ذخایر اسعار در افغانستان هم عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شنواری است.
جران در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از عدم آغاز کار بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنان تصمیم آمریکا در خصوص تحریم ذخایر ارز افغانستان ابراز نگرانی نمود. تاجران و اعضای هیئت مدیره اتاقه تجارت ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در یک نشست خبری از به وجود آمدن یک بحران اقتصادی در افغانستان خبر داده نگرانیشان را ابراز نمودند. این تاجران همچنان گفتند در صورتی که آمریکا پول ذخایر ارز افغانستان را اجازه ندهد و همچنان بانک های دولتی و خصوصی در افغانستان کارهایشان را به شکل درست آغاز ننماید، این بحران اقتصادی خارج از کنترل خواهد شد. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاقه تجارت ولایت ننگرهار گفت مسدود شدن بانک های دولتی و خصوصی سبب شده است تا تاجران پولشان را برای خریداری اجناس به خارج از کشور انتقال داده نتوانند که این خود بر مشکلات اقتصادی مردم می افزاید. و همچنان افزود تحریم ذخایر ارز از سوی آمریکا ضربه دیگری بر اقتصاد کشور می باشد. دکتر مخلص احمد خواستار استفاده هر چه زودتر از میلیاردها دلار ذخایر ارز افغانستان در امریکا شده گفت این پول مال مردم است و نباید از آن استفاده سیاسی صورت گیرد. جبار صافی رئیس اتاقه صنایع افغانستان گفت نرسیدن مواد خام از خارج کشور به فابریکات تولیدی در کشور نه تنها این که سبب بلند رفتن نرخ میگردد، بلکه باعث مسدود شدن فابریکات تولیدی و همچنان بلند رفتن میزان بیکاری در کشور میگردد. و نیز از رهبری طالبان خواست از امریکا پول مردم افغانستان را دوباره به دست بیاورد، در غیر آن بحران اقتصادی کشور را به سوی نابودی میبرد. در این نشست خبری همچنان قطعنامه صادر شد که در آن از رهبری طالبان خواسته شده بود تا به مشکلات و چالش های موجود بر سر راه تاجران رسیدگی نماید. تاجران حوزه شرق افغانستان در حالی از طالبان و امریکا خواستار برکنار شدن مشکلات فراراه آنها می شوند که مدت یک ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی هیچ برنامه رویدست گرفته نشده و نرخ اقلام مورد نیاز مردم همچنان در سطح بلند قرار دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. علل و عوامل بحران افغانستان از دیدگاه وزیر امور خارجه ایران، عنوان گزارش ویژه امروز. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در نشست مجازی وضعیت بشر دوستانه در افغانستان که بر ریاست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار شد، دیدگاه ایران را در زمینه وضعیت کنونی افغانستان تشریح کرد. سخنان وزیر خارجه ایران در این اجلاس در 2 سطح انسانی و سیاسی بیان شد. در سطح انسانی وضعیت افغانستان کاملا واضح و به شدت نگران کننده است. مشاهده میدانی وضعیت مردم و گزارش‌ها و تصاویری که از مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود نشان از بروز فاجعه انسانی دارد. البته این وضعیت منحصر بر رخدادهای پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان نیست. دانشگاه براون به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا چندی قبل با انتشار گزارشی از هزینه‌های انسانی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان نوشت 241 هزار نفر از افغانستانی‌ها در این جنگ کشته شدند که 71344 نفر از آنان غیر نظامی بودند. بیشتر این افراد بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا جان باختند. وزیر امور خارجه ایران در بیان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع مسائل انسانی ناشی از بحران افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به جلوگیری از ورود موج جدید پناهندگان و آوارگان افغانستان تمام مرزهای خود را باز نگه داشته تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان بتوان تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را فعال نگه داشت. البته تعلل جامعه جهانی در انجام تعهدات خود در قبال رسیدگی به وضعیت آوارگان افغانستان جای انتقاد فراوان دارد. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه درباره شرایط این روزهای افغانستان میگوید
یکی بحثی هست که در مناطقی از افغانستان که گفته میشه مردم دارن اخراج میشن از خونه ها خودشون و یکی مسئله اقتصادی و فقر و نداری مردم که حتی در کابل نشانهایی وجود داره که مردم مسائل خونه شون رو میفروشن که موقتا بتونن مواد غذایی تهیه بکنن و به شدت به سبب قیمت ها رفته بالا که از تمام اقتصادی مردم خارجه. سازمان ملل به دنبال اینه که در واقع یک کمک بین المللی بتونه جلب بکنه و این کمک ها رو یک شکلی به افغانستان برسونه که مردم از گرسنگی نمیرن. منطقه حقیقتش اینه که خیلی امیدواری چندانی وجود نداره برای اینکه دو تا نگرانی جامعه جهانی داره. یکی این که کمک ها ممکنه به دست اون آدم هایی که زیر هستن نرسه و طالبان کمک ها رو مصادره کنن یا دریافت بکنن، هیچ تضمینی وجود نداره که این اتفاق نیفته. و مسئله مهمتر اینه که فساد ساختاری توی جامعه هم وجود داره. یعنی واقعیتش هم جامعه بین‌المللی تجربه نشون داده که ورودش به عالم فساد بسیار بالا هست. اگر قرار بود یه راه حلی پیدا بشه، 2000 میلیارد دلار آمریکایی تو 20 سال گذشته تو افغانستان هزینه کردیم، کجا رفت واقعا؟ 80% اینا برگشته به خود آمریکا. یعنی این اعتماد واقعا وجود نداره که کسی بخواد کمک کنه و مطمئن باشه این کمک ها در جای مناسب خودش خرج میشه. ولی با این حال واقعا راهی وجود نداره. بنابراین به لحاظ انسانی اگر موضوع رو مورد توجه قرار بدی، همه کشورهای دنیا مسئولن که به داد مردم افغانستان برسن، چرا که سازمان ملل به درستی پیش بینی میکنه که در ماه آینده واقعا یک قحطی گسترده در افغانستان روی خواهد داد و مردم هر چی دارن و ندارن از دست میدن و دیگه حتی یه نون خالی هم نمیتونن به دست بیارن. بنابراین اینجا مسئول هم کشورهای منطقه به نظر من بخصوص همسایگان مثل ایران و پاکستان، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، چین، روسیه، اینا که دستشون بازه میتونن واقعا کمک رسانی بکنن، باید یه فکری بکنن که هماهنگ عمل بشه و یه فکری به لحاظ جلوگیری از فاجعه انسانی انجام بشه. بسیار بنابراین هم سازمان ملل داره تلاش خودشو میکنه.
اما نکته مهم دیگر در سخنان وزیر خارجه ایران در نشست ویژه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان بیان علل و عوامل سیاسی است که منجر به وضعیت فعلی شده است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این نکته که بخش مهمی از شرایط نابسامان کنونی و سیاست‌های توأم با آزمون خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در افغانستان برمی‌گردد، آمریکا را عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان دانست. حاکمان افغانستان تصور می‌کردن پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا کشورشان را به پیشرفت می‌رساند و حمایت‌های آمریکا از آنها پایدار، همیشگی و ابدی است. آمریکا اما هرگز به افغانستان به عنوان یک شریک استراتژیک و یک متحد راهبردی نگاه نمی‌کرد. اکنون اما راه حل مسئله افغانستان چیست و چگونه می‌توان به مردم این کشور برای عبور از این وضعیت کمک کرد؟ امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این خصوص با تاکید بر ارتباط و تماس‌های دیپلماتیک ایران با همه طرف‌ها در افغانستان اظهار داشت ما در افغانستان سیاستی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر تشکیل دولت فراگیر افغانستانی عاری از تروریسم و مواد مخدر را شاهد بوده و مردم افغانستان خودشان بتوانند نسبت به آینده سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند. در این راستا اخیراً نشست مجازی وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با محوریت ایران نیز برگزار شد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان درباره نقش ایران در حل بحران افغانستان میگوید:
جمهوری اسلامی ثابت کرده که از یک طرف سابقه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در کشورهایی که مرتبط با جمهوری اسلامی است، یعنی از جمهوری اسلامی کمک خواسته دارد و این توانمندی و ظرفیت را با جدیت دارد، و از طرفی هم سابقا در این رابطه و خصوص در حوزه مسائل افغانستان ثابت کرده که از تاثیرگذاری خوبی برخوردار است، حتی از زمان جهاد، بعد دولت اسلامی مجاهدین و سپس دوران مقاومت، و همچنان در 20 سال اخیر اگرچه این فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی وجود داشته ولی حسن استفاده نشده، اما در ماه‌های اخیر اولین گفتگو بین طرف‌های افغانستانی در تهران برگزار شد و این بارقه امید به وجود آمد که گویا می‌توان مسیر درست و روشنی در فرارای مردم افغانستان قرار بگیرد، که متاسفانه تحولاتی که در افغانستان پیش آمد، جنگ‌ها و درگیری‌های در شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان و در نهایت سقوط کابل، و این ذهنیت را به وجود آورد که گویا دیگر بحث گفتگو میان طرف‌های افغانستانی تمام شده و طالبان مسلط بر اوضاع شد. اما تحرکات اخیر در داخل افغانستان، به خصوص بحث پنجشیر و جنجال‌های دیگه که در مسیر راه در افغانستان وجود داره، مجدداً این ذهنیت ایجاد کرده که قطعاً باید زمینه‌های گفتگو فراهم شود و جنگ در افغانستان راه حل نیست، و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی با قدرت و ظرفیتی که داره وارد عمل شود، میتواند این شرایط بین طرف‌های افغانستانی فراهم بکنه و زمینه‌های گفتگو را به وجود بیاره.
اما وزیر خارجه ایران در سازمان ملل تاکید کرد بر تشکیل دولت فراگیر. آقای یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دولت فراگیر میگوید:
ببینید، خب وقتی بحث دولت فراگیر مطرح میشه از منظر علم سیاست و علم مدیریت سیاسی و حتی علم مدیریت عمومی، یعنی همه گروه های ذینفع در یک جامعه در ابعاد موضوعات و تخصصهای مختلف براشون حق مشارکت در عرصه تصمیم گیری های سیاسی در سطوح مختلف باید فراهم بشه، که چند تا ویژگی معمولا شاخصه. یکی بحث برجسته بودن افراد به لحاظ تحصیلاتشون هست و علم و آگاهی مدیریتیشون هست، وجهه و مشروعیت و مقبولیت سیاسیشون هست، گروه ها و احزاب سیاسی هستن که میتونن نقش محوری در ساماندهی گروه های مختلف اجتماعی داشته باشن، و قومیت ها و سایر شاخصه ها. خب در کشوری مثل افغانستان که فراز فرودهای فراوانی رو از قرن 18 به این سمت طی کرده و یکی از کشورهایی است که در واقع در بی‌ثباتی مطلق به لحاظ ساختار سیاسی و حاکمیتی به سر می‌بره، به هر حال این یکی از بحثایی که امروزه در خصوصش مطرح میشه، که جناب علی هم اشاره کردید، هم خودتون و هم به دیدگاه‌های آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بحث دولت فراگیر. ما اگر بخوایم واقعا دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌ها رو مطرح بکنیم، استنباطی که از اون میشه حداقلش همینه که در واقع هم مقبولیت و مشروعیت سیاسی داشته باشن، هم نمایندگان اقوام، احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی گروه‌های مذهبی بزرگ باشن، نمایندگان در واقع جمعیت وسیعی از یک کشور و یک ملت باشن، و به لحاظ عمومی و تخصصی هم حائز حداقل‌های ویژگی‌ها برای بر عهده گرفتن نقش و مسئولیتی در سطوح مختلف در یک حکومت باشند.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
گلچین موسیقی در بین برنامه‌های رادیو دری علاقمندان و دوستداران مخصوص به خودش داره. خیلی امیال پالی رادیو شیشتن تا آهنگی را که فرمایش دادن بشنون، تا به قول معروف دلشان با شنیدن آواز هنرمندان خطه هنر موسیقی دیگه شود. بیشتر از این عزیزان معطل نمی‌کنیم، با مدت 30 دقیقه گلچین موسیقی را پیشکش همراهان می‌کنیم.
سلامت بکنم مباری خوشیم
جا که سفر کردم
در زمین ما دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من زکاب می روم
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف اوست. عرض سلام داریم حضور شما شنونده های خوب برنامه گلچین موسیقی. امروز هم در همین ساعت مثل هر روز رسیدیم خدمت شما با تقدیم آهنگ های درخواستی شما. لحظه رو زندگی کن، عاشق هر روز باش، زیرا قبل از این که متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد. یک لبخند بسیار ساده است، اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد.
اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه می دی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون، بخند چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تا هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضره بده واسه بچه شد تو جون شب، زیر نور شم تو آغوش هم اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون، بخند چشاتو ببند. نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندی تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بی خونه، تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی پس بخند، آره بخند.
رو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. تو برو زیر بارون، به این و اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند، تو هم بخند،
تو هم بخند. آهنگ بسیار زیبایی بود با صدای اشمان، خواننده جوان ایرانی. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. از شماره 0912 است، شماره آخر 303 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که لحظه ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز با آشیان باز نخواهند گشت، دریابیم لحظه لحظه زندگی را. آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه.
قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، ولی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکنن، ولی مرغی وقتی ما روی هوا می شکنن. تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد، و یکی صبر زیاد و دیگری کم می رسد.
به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد. شب از خستگی غافل آگاه می شود، کلباری غزلی ما مصرفی را می شود، خرمنی خاطره ها به زیر پا